ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون تشکر میکنم و اگر هم تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها برنامه های 30 دقیقه آینده رو براتون خیلی سریع میگم، اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
مقام‌های یمن می‌گویند توطئه القاعده را برای تصرف دو شهر، یک ترمینال نفت و ربودن کارکنان خارجی آن خنسا کرده‌اند. سخنگوی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف اصلی القاعده تصرف دو شهر بوده و قرار بوده تأسیسات نفتی در نزدیکی مکلا هم هدف قرار گیرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی در چند روز گذشته با هشدار درباره قصد القاعده برای حمله به سفارتخانه‌ها و دفاتر خارجی در یمن، سفارتخانه‌های خود را تعطیل کردند. کاخ کرملین لغو دیدار دو جانبه باراک اوباما با ولادیمیر پوتین را مأیوس کننده خواند. یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجی پوتین، به خبرنگاران گفت اقدام واشنگتن در لغو این دیدار بیانگر ناتوانی آمریکا در توسعه رابط با مسکو از موضعی برابر است. وی افزود که با این حال دعوت از اوباما برای سفر به مسکو همچنان به قوت خود باقی است و نمایندگان روسیه آماده همکاری در همه مسائل کلیدی در روابط دو جانبه و چند جانبه هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که عربستان سعودی به روسیه در ازای کاهش حمایت از حکومت بشار اسد پیشنهاد مزایای اقتصادی بزرگی داده است. بنابر این گزارش، شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی عربستان، در دیدار هفته گذشته‌اش با ولادیمیر پوتین در مسکو این پیشنهادها را مطرح کرده که از جمله یک معامله بزرگ خرید سلاح و وعده به چالش نکشیدن معاملات گاز با روسیه بوده است. به گفته دیپلمات‌ها، ظاهراً روسیه پاسخ صریحی به این پیشنهادها نداده است. حازم ببلاوی، نخست وزیر موقت مصر، روز چهارشنبه تأکید کرد که تجمعات طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، نمی‌تواند ادامه یابد. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، نخست وزیر مصر گفت این تجمعات متفرق خواهند شد. ساعتی پیش از آن ریاست جمهوری موقت مصر اعلام کرده بود که تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای عربی و غربی برای حل بحران سیاسی مصر بدون نتیجه مانده است. بیانیه ریاست جمهوری مصر مسئولیت شکست این تلاش‌ها را متوجه اخوان المسلمین دانست. در روزهای اخیر نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی در دیدار با مقام‌های دولت مصر و مخالفان کوشیدند آنها را به گفتگوی ملی ترغیب کنند. سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد بخش‌هایی از شهر حلب در سوریه به طور کامل تخریب شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید ساکنان این مناطق از یک سو با حملات و بمباران‌های بی‌وقفه نیروهای دولتی و از سوی دیگر با خشونت برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت مواجه بودند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن دست کم 62 شورشی در حمله ارتش سوریه به منطقه در شرق دمشق خبر داده است. خبرگزاری رسمی سوریه کشته شدگان را اعضای جبهه النصره مرتبط با القاعده معرفی کرده است.
ممنونم از مراد ویسی که ما رو با آخرین خبرها بروز کرد. ما در 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز چه گزارش‌هایی براتون داریم؟ اول از همه یک گزارش از گفتگوهای وزیران پیشنهادی حسن روحانی با نمایندگان مجلس برای توضیح برنامه‌ها و طرح‌هاشون. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در 22 بهمن ماه سال گذشته در قم جنجال تازه‌ای در مجلس به پا کرد. گزارشی هم در این باره داریم. روسیه به غرب هشدار داده که به دنبال تغییر نظام سیاسی در ایران نباشه و از فرصت جدیدی که با روی کار آمدن دولت جدید پیش اومده استفاده کنه و فقط روی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای متمرکز بشه. به موضع روسیه هم میپردازیم. از ماجرای تیره شدن روابط آمریکا و روسیه به خاطر اعطای پناهندگی موقت دولت روسیه به ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا هم یک گزارش براتون داریم. دیروز 16 مرداد سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد، خواننده، شاعر، مجری و بازیگر سینما بود. یک گزارش هم در این باره داریم و دست آخر با موسیقی صبحانه با خبر امروز رو به پایان میبریم. 10 از وزیران پیشنهادی حسن روحانی به فراکسیون رهروان ولایت رفتند تا به نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی بگویند که برنامه‌هایشان چیست. وزیران پیشنهادی امور خارجه، اطلاعات و دفاع هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برنامه‌هایشان گفتند. وزیر پیشنهادی نفت در راه مجلس است و بازار گمانه‌زنی هم درباره اینکه کدام یک از وزیران پیشنهادی رأی اعتماد می‌گیرند یا نمی‌گیرند همچنان داغ داغ. گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو بشنویم.
مسیر پاستور بهارستان این روزها پر رفت و آمد است. وزیران پیشنهادی حسن روحانی یکی یکی یا دسته دسته به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی می‌روند یا سری به فراکسیون اصولگرایان به نام فراکسیون رهروان ولایت می‌زنند تا از برنامه‌هایشان بگویند. حالا رفته رفته زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود که چند نفری از وزرا ممکن است نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. زمزمه ها این است: احتمالاً 3 تا 5 از وزیران پیشنهادی. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
آقای روحانی ظاهراً در حوزه‌هایی با محدودیت مواجه بوده، اما انتخاب وزیر کشور بیانگر نوعی تعامل اون با فراکسیون رهروان ولایت یا فراکسیون اصولگرایان اصلی مجلس هست. به نظر میرسه که آقای روحانی تونسته به نوعی تعادل دست پیدا بکنه. از یک طرف حمایت آیت الله خامنه‌ای رو در مورد وزیرهای اصلی به خصوص وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع بگیره، از یک طرف امتیازی به مجلس داده باشه و اکثریت اصولگران که با مانع جدی مواجه نشه، و از یک طرف طبقه رأی خودش رو به صورت نسبی همونطور که شعارهاش بوده قانع کرده باشه که داره به سمت وعده های انتخاباتیش پیش میره.
در میان وزیرانی که برخی از روزنامه‌ها یا وبسایت‌های جناح تندرو می‌گویند ممکن است رأی اعتماد نگیرند، بیش از همه نام بیژن زنگنه وزیر نفت به گوش می‌خورد. پس از آن نام محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و حتی وزیران پیشنهادی ارشاد، ورزش و راه و شهرسازی. حالا وزیرانی که ممکن است رأی اعتماد نگیرند یک طرف، وزیران وزارتخانه‌های حساس مانند امور خارجه، اطلاعات و دفاع هم که در ایران معروف است حتما با نظر آیت الله خامنه ای تعیین می شوند به کنار. وزیر پیشنهادی دادگستری هم توصیه برادر دیگر لاریجانی ها یعنی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. مصطفی پور محمدی در دوران اعدام‌های انبوه دهه 60 یکی از اعضای هیئت 3 تعیین اعدام‌ها بوده و پس از آن هم تا اواخر دهه 70، یعنی دهه‌ای که وزارت اطلاعات دست به ترورهای سیاسی در خارج از ایران می‌زد، پور محمدی به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات فعالیت داشته. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس به ما می‌گوید:
آقای پور محمدی رو اینجوری که از اخبار برمی‌آید رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی کرده و شاید رئیس جمهور به لحاظ اینکه با قوه قضاییه از روز اول به یک چالشی بر نیاید راه انتخاب دیگری براش نبوده. ولی اون چیزی که برای من مهمه تأکید آقای روحانی است به اعاده حقوق شهروندی مردم ایران. چگونه آقای روحانی میتواند قوه قضاییه رو ناگزیر کنه که حقوق شهروندی مردم رو رعایت بکنه و اگر نهادهای امنیتی اجرایی رعایت نکردن اونها رو تحت تعقیب قرار بده؟
اگرچه غلام علی حداد عادل و علاءالدین بروجردی دو تن از چهره‌های تاثیرگذار در فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفتند بیشتر وزیران پیشنهادی رأی اعتماد خواهند گرفت، اما اگر وزیرانی چون زنگنه، نجفی، میلی منفرد، حجتی و آخوندی که به حسن روحانی نزدیک هستند رأی اعتماد نگیرند، معلوم نیست کابینه تازه چه سرنوشت و سمت و سویی پیدا خواهد کرد.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدیم. شنونده مجله صبحانه باخبر هستین از رادیو فردا و پل ارتباطیمون رو هم حتما فراموش نکردین. 2042021212211 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و دو پیامکی هم که از شما به دست ما رسیده. علی از تهران نوشته شاید اگر خدا بودم برای نجات مردم ایران پیامبری دیگر می‌فرستادم. و شنونده دیگری نوشته رادیو فردا رسانه‌ای که هرگز نباید از محاسن و خدمات انقلاب نیز غفلت کند. همچنان منتظر پیامک‌های شما هم هستیم و با یک گزارش مجله صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در 22 بهمن سال گذشته در قم روز چهارشنبه با انتقاد برخی نمایندگان مجلس و واکنش علی لاریجانی به این انتقادها روبرو شد. حمید رسایی نماینده مجلس نحوه تحقیق درباره این حادثه را نادرست خواند و عملکرد علی لاریجانی در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد را زمین ساز حادثه قم عنوان کرد. بشنویم گزارش رضا جمالی رو.
یک روز پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در قم، روز چهارشنبه حمید رسایی نماینده مجلس نسبت به این گزارش اعتراض کرد که در مقابل واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت. به گزارش سایت خانه ملت، حمید رسایی با انتقاد از گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه قم گفت که در این گزارش برخی نهادهای سیاسی و امنیتی متهم شدند و افزود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید به این نهادها و سازمانها فرصت پاسخگویی داده شود. حمید رسایی معتقد است که گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به زمینه‌های بروز حادثه نپرداخته و تنها به عوامل حمله پرداخته است. او عملکرد علی لاریجانی در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد را یکی از زمینه‌های اعتراضات قم می‌داند. اما علی لاریجانی در پاسخ به رسایی گفت که اگر او در 8 سال گذشته یک بار به همین شکل جلوی محمود احمدی نژاد می ایستاد، این وضع پیش نمی آمد. حمید رسایی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد و از اعضای جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی است. در 22 بهمن سال گذشته علی لاریجانی که برای سخنرانی در قم حاضر شده بود، با حمله گروهی از مخالفان خود قرار گرفت و این افراد با پرتاب کفش و مهر نماز مانع از سخنرانی او شدند. یک روز پس از این حادثه، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا تصمیم گرفتند عوامل این حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. قرائت علنی گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره این حادثه به خاطر برخی مخالفت‌ها چندین بار با تأخیر روبرو شد، اما سرانجام روز سه‌شنبه هفته جاری حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش 2000 ساعت کار کمیته تحقیق را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.
به طور کلی درباره این گزارش آمده که بخش‌هایی از سپاه قم، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و استانداری قم و همچنین افراد شاغل در نشریه پرتو، نشریه وابسته به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در این حمله نقش داشتند. اگرچه در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور مشخص به افراد خودسر در حمله به برخی از تجمعات اشاره شده، اما در این گزارش اشاره‌ای به حمله این افراد به تجمعات اصلاح طلبان نشده است. با این حال موضع‌گیری‌های متضاد نمایندگان اصولگرا نسبت به این حادثه و گزارش مربوط به آن نشان از اختلافات درون جناحی اصولگرایان دارد. تا جایی که روزنامه شرق به نقل از منصور حقیقت‌پور مسئول تدوین گزارش قرائت شده نوشته است که نام دو نماینده اصولگرای مجلس جواد کریمی قدوسی و حمید رسایی هم در گزارش مربوطه به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم که به گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حادثه حمله به علی لاریجانی در 22 بهمن سال گذشته در قم پرداخته بود. اگر شما هم در این باره نظری دارین، علاوه بر این که میتونین به ما زنگ بزنین و نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید میتونید در صفحه فیسبوک ما هم برید و در بخش کامنت ها در صفحه فیسبوکی که بیش از 429,000 عضو داره با دیگر اعضای این صفحه به تبادل نظر بپردازین. شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 2042-02-21-12-21-12. و گزارش بعدی ما: روسیه معتقد است دولت جدید ایران آمادگی بیشتری برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور خواهد داشت. به گفته دیپلمات‌های ارشد روس، به هر حال بیش از این نمیتوان دایره وار حرکت کرد و مذاکره برای مذاکره انجام داد. وزیر امور خارجه روسیه به غرب هشدار داد از مداخله‌جویی به منظور تغییر نظام سیاسی در ایران صرف نظر کند و بر عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شود. بشنویم گزارش همکارم آنا رایسکایا، خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا رو.
روسیه از موضع رئیس جمهور ایران درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای حمایت کرد. حسن روحانی سه‌شنبه اعلام کرد که تهران خواستار خروج از بن‌بست در مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 است و آماده است نقش خود را برای رفع نگرانی‌های مشترک ایفا کند. در واکنش سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست خبری در روم ایتالیا گفت:
"پیشنهاد جدید نوئو پرزیدنت ایران او готовности решать иранскую ядерную проблему. Подчеркну, что мы абсолютно согласны".
از ابراز آمادگی رئیس جمهور جدید ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور استقبال می‌کنیم. خاطر نشان می‌کنم که ما کاملاً با اظهارات وی موافقیم. این مسئله مانند هر مسئله دیگری باید نه با طرح ضرب العجل که بر اساس احترام متقابل حل شود. بسیار مهم است که از روحیه مثبت مقام‌های ایرانی حمایت کنیم. رویکرد سازنده اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم است.
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه با افزایش تحریم‌های یک جانبه علیه ایران شدیداً مخالفت کرد و گفت گروه 5 علاوه 1 در صدد است در ازای گام‌های ایران برای رفع نگرانی‌ها، تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش دهد و نهایتاً ملغا کند و اعمال فشار مضاف بر ایران در تضاد با این سیاست قرار دارد. او افزود:
زمانی که رئیس جمهور و دولت جدید در ایران کار خود را آغاز می‌کنند، پیشنهاد برای اعمال تحریم‌های یک جانبه و تلاش برای خفه کردن اقتصاد ایران با منافع بنیادین جامعه جهانی و تضمین نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تعارض قرار دارد. این بازی خطرناکی است و امیدواریم که عقل از آن جلوگیری کند.
نهم مرداد ماه، مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های جدید را علیه ایران به تصویب رساند. همچنین وزارت خارجه این کشور گفته که توپ در زمین ایران است و تهران باید برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی به اقدامات عملی دست زند. همچنین کاترین شتون به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار از سرگیری سریع مذاکرات با ایران شد و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها مفید باشد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین المللی در موسکو، میگوید: وعده های زیادی شنیده ایم. باید ببینیم شاهد چه عملی خواهیم بود.
Посмотрим, конечно, как это все будет в дальнейшем. Ну, то, что они сейчас заявляют, ну, действительно, вроде как они согласны.
آینده نشان خواهد داد چه گفته های جامعه عمل خواهد پوشید. فعلا دو طرف بسیار امیدوارند، اما ایران مذاکره کننده دشواری بوده و گروه 5 به علاوه 1 نیز چندان انعطاف پذیر نیست. در این شرایط روسیه محتاطانه امیدوار است آنچه گفته می شود بالاخره عملی شود.
سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1، در گفتگو به خبرگزاری اینترفاکس از طرفین مذاکرات هسته‌ای با ایران خواست از تکرار مواضع پیشین بپرهیزند و بر دستیابی به توافق مورد پذیرش دو طرف تمرکز کنند. او خواستار برگزاری نشست جدید ایران با گروه 5 علاوه 1 در نیمه دوم شهریور ماه شد و گفت بیش از این در جا زدن ممکن نیست. دو طرف باید به سوی یکدیگر گام بردارند و آماده مصالحه باشند. به گفته ریابکوف، طرفین باید آماده داد و ستد باشند تا هر طرف با گامی به سوی طرف مقابل بداند با اقدام مورد رضایتش تشویق خواهد شد. او تأکید کرد تا کنون نه ایران نه میانجیگران بین المللی چنین روی کردی نداشتند، اما دوره سیاسی جدید در ایران امیدها را زنده کرده. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، مسکو به آینده مذاکرات هسته‌ای با تهران خوشبین است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
روابط آمریکا و روسیه که چندی است بر سر مسائلی از قبیل حمایت مسکو از سوریه و ایران و همچنین مسئله استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا دچار تنش شده است، اینک با ماجرای پناهندگی ادوارد اسنودن به روسیه سردتر شده است. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی میشنویم.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به مسکو که قرار است اوائل سپتامبر ماه آینده میلادی انجام شود، با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایالات متحده برای شرکت در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G20 به مسکو سفر می کند، اما تنش موجود در روابط دو کشور مانع از دیدار رو در روی رهبران واشنگتن و مسکو خواهد بود. یکی از دلایل تنش بین آمریکا و روسیه اعطای پناهندگی موقت به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا از سوی دولت روسیه است. پنجشنبه گذشته دولت روسیه به ادوارد اسنودن پناهندگی موقت یک ساله داد و او پس از چند هفته از قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو به مکانی نامعلوم در پایتخت روسیه رفت. در پی آن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست G20 در روسیه تجدید نظر خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا تصمیم دولت روسیه در اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن را دلسرد کننده خواند و افزود بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می پروراند. باراک اوباما گفت
من دل سرد شدم، هرچند که ما پیمان استرداد مجرمین با روزها را نداریم، اما بر اساس عرف تلاش کردیم اگر خلافکاری در کشور آنها باشد پس از ارزیابی با آنها همکاری کنیم، اما آنها با ما همکاری نکردند و این به نوعی بازتاب دهنده برخی چالش های بنیادین است که اخیراً با روس ها داریم.
در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا و روسیه در برخی موارد دیگر هم با یکدیگر اختلاف نظر دارند، از جمله در مورد افغانستان، سوریه، دفاع ضد موشکی و همچنین جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که باید درباره آنها بحث و گفتگو شود. با این وجود قرار است روز جمعه هفته جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسی خود سرگی لاوروف و سرگی شایگو برای بررسی شرایط موجود به گفتگو بنشینند. باراک اوباما درباره حضورش در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت
من به این نشست می‌روم چرا که نشست G20 محل بحث‌های مهمی برای مذاکره درباره اقتصاد بین‌الملل با قدرت‌های اقتصادی جهان است. این موضوع محدود به روسیه نیست، اما امسال آنها میزبان این نشست هستند. برای ما به عنوان رهبر بزرگ اقتصادی جهان ضروری است که در این نشست حضور داشته باشیم.
در همین حال دیوید کریمر سرپرست دیدبان دموکراسی در اندیشکده فریدام هاست یا خانه آزادی معتقد است که دلیلی برای رفتن باراک اوباما به نشست G20 در روسیه نیست. او به موارد کلیدی اختلاف دو کشور درباره روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در سوریه و همچنین حمایتش از حزب الله لبنان و ایران اشاره می کند و می افزاید واشنگتن باید موضع خود را روشن کند و به روسها بگوید دیگر کافی است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم و دو پیامک بشنوید از دو همراهی که برای ما این پیامک ها رو ارسال کردن. ناصر از تهران نوشته با سلام، تا زمانی که مجموعه ارکان حکومت جناحی است و ملی نیست هیچ مشکلی از روی دوش ملت مظلوم و کشور برداشته نخواهد شد. و مخاطب دیگری هم نوشته من در عجبم که آقای روحانی چرا پور محمدی را در رأس دادگستری معرفی کرده است. همچنان شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا و آخرین گزارش این بخش رو میشنویم. 16 مرداد ماه برابر است با سالروز کشته شدن فریدون فرخزاد، خواننده، مجری، شاعر و بازیگر سینما، هنرمندی که به نوشته کتابی با نام خونیاگر در خون او هم مانند دیگر مخالفان حکومتی به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال 71 خورشیدی در آلمان به قتل رسید. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنویم.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن در آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده که عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته‌ها و مقاله‌ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند بسیاری از مخالفان حکومتی از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به وسیله میرزا قا عسکری، شاعر و نویسنده، در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح فریدون فرخزاد از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی ایران علت اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که همه ساله بر مزار این هنرمند مراسم و یا به گفته وی جشنواره کوچکی برگزار می کند، از فریدون فرخزاد چنین تصویری به دست می دهد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تیریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم، ولی فریدون یه آدم فدایی بود. گفت من الان در این شرایط باید از وطنم، از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستم. من جنازه تیکه پارش رو تحویل گرفتم. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستند.
گرامیداشت یاد و خاطره فریدون فرخزاد، روز شنبه این هفته هم مانند سالهای پیش گروهی از دوستان و دوستداران این هنرمند در اروپا بر مزارش در گورستان شهر بن در آلمان گرده هم آمدند و ضمن سخنرانی و شعرخوانی ترانه هم خواندند.
گزارش شهرام میریان رو شنیدیم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان قطعه رقص آتش رو بشنویم با صدای کمانچه اردشیر کامکار. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.